سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. ایام رو و ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. در پرتوی این مولود با برکت، هفته وحدت رو، هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. و شهدای بزرگوارمون ادای احترام می‌کنیم، به ویژه شهدای استان اصفهان، 24,000 شهید استان اصفهان. و برای ایثارگران و جانبازان از خداوند متعال عافیت رو مسئلت داریم. این نشست که در پرتو نام مصطفی صلوات الله علیه تشکیل یافته و برای تجلیل و تکریم از مقام علم و دانش تلاش میکنه، باید بدانیم که وجود مقدس مصطفی علیه السلام و صلوات الله علیه علاوه بر مقام بشیر، نذیر، داعیان الالله و سراجان منیرا، یکی از صفات برجسته وجود مقدس نبی اسلام مهیمن است. یعنی وجود مقدس پیامبر هیمنه دارد بر همه خلائق. او هیمنه علمی دارد، تسلط علمی و دانشی دارد. مقام علمی وجود مقدس پیامبر برترین و بالاترین مقامه. و به عنوان عالمترین اهل این عالم، خوب است که تعریف علم و دانش رو از زبان او بشنویم و ببینیم پیامبر علم را و دانش رو چگونه تعریف می کند. در یک بیان نورانی پیامبر می فرماید: العلم ثلاثه، آیت محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. علم در سه چیز است: یک، در اندیشه ها و باورهای الهی; دو، در اخلاق فاضله و کریمه; و سه، در بایدها و نبایدها و یا سبک زندگی یک انسان سالک الالله. در این بیان دانش یا علم نافع، علمی است که برای سعادت انسان، نجات انسان و باز کردن گره ها از زندگی انسان به کار آید و بتواند با استفاده از همه ظرفیت هایی که خداوند در طبیعت قرار داده و با همه ظرفیتی که انسان داره، بتواند فرمول ها رو کشف بکنه و بتواند بهترین اون که بتواند انسان رو به مقصد و مقصود و هدف از زندگی انسان نزدیک و نزدیکتر بکند برساند. و حقیقتاً اون چه که فرزند ایشون امام رضا علیه السلام فرمودن که ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم میدانستند زیبایی سخنان ما را حتما پیروی میکردند و تبعیت میکردند از این بهترین کلماتی که میتواند برای سبک زندگی انسان معاصر مؤثر باشد. لذا اون چه امروز در حوزه ها و دانشگاه های ما خونده میشه، یک جا قول الله، یک جا فعل الله. اون که میخونه قال الصادق علیه السلام، که انه گفته است قال الله تبارک و تعالی، قول خدا رو میخونه. و اون که در دانشگاه در همه علوم و فنون کار میکنه، او نگاهش به اون چیزی است که فعل خداست. و اگر هر دو آهنگش آهنگ توحیدی باشد، هر دو جا و در همه مراکز علمی و دانشی ما همه دارند در پرتوی توحید، در پرتوی اونچه که خداوند متعال برای انسان قرار داده، پیشرفت رو و سعادت رو برای بشر به ارمغان می آورند. دیگه تفاوت نمی کنه بین زمین شناسی، علوم پزشکی، علم و فناوری و نوآوری های علمی در همه حوزه ها، همه یک آهنگ داره، آهنگ توحیدی دارند. برخلاف این که اگر علم نافع نباشه، علم و فرمول ها فقط برای کسب قدرت باشه، کسب ثروت باشه، استعمار باشه، استثمار باشه، این غیر از این که به نجات انسان کمک نمی کنه، ابزار نابودی انسان رو فراهم میکنه. اون چی شما امروز در نگاه برخی از دانشمندان میبینید که برخوردار از دانشند، یعنی دارای فرمولهای علمی، اما علمشون به جای این که نفع برای بشر داشته باشه و نجات انسان، تبدیل شده به دانشی برای نابودی انسانها. و اون در دنیا از ساخت و پرداخت به فنون جدید نظامی، هسته‌ای، کلاهک‌های هسته‌ای، ابزارهای مختلفی که برای نابودی انسان‌ها فراهم شده، به دست دانشمندان غیر الهی است که فقط فرمول علمی بلدند و فقط مبتنی هست بر دانش، اما دانش به نظر ما غیر نافع و حال بشر، بلکه ابزار نابودی انسان. در تاریخ اسلام شما میبینید با آغاز رسالت پیامبر تمدن اسلامی رقم خورد و این حرکت علمی از ابتدا یک جهشی را در جهان اسلام به وجود آورد، تا جایی که در قرن دوم شما میبینید که این حرکت علمی به یک جهشی تبدیل شد که دقیقاً اون چه در قرن سوم، قرن چهارم اتفاق افتاد که مطابق با قرن یازدهم میلادی است، شرایط رو در جهان اسلام ببینید، از علم و تمدن و اون چه در اروپا از ظلمت وجود داره، از بی‌اطلاعی از بسیاری از مسائل و جهل وجود داره. اینا رو با هم مقایسه بکنید، ببینید تمدن از کجا آغاز شد. و دنیا مرهون تمدن اسلامی است. اون چه از تلاش در این 200 ساله در مغرب زمین اتفاق افتاده و در اروپا و دستیابی به علوم و فنون و فن آوری های نو، بله کاملا درسته. اما ما بدانیم که اون چه از تمدن به برکت اسلام ایجاد شد و به دلایل مختلف در بلاد اسلامی با پیدا شدن برخی از گرایش ها و بینش ها دچار مشکلاتی شد، امروز با این نگاهی که در جهان اسلام وجود داره به علم نافع، به شکل دادن یک تمدن نوین به نام دین و ارزش‌های الهی و با ظرفیتی که دانشمندان جهان اسلام امروز دارند و با اعتقاد و باوری که به همگرایی و هماندیشی و همراهی وجود دارد، کاملا دستیابی به یک تمدن نوین امکان پذیر است و نوید میده این همگرایی و هماندیشی رو در جهان اسلام بین دانشمندان و فرهیختگان که دستیابی به این تمدن به نام دین کاملا امکان پذیره و جلوه های این تمدن امروز بر همگان روشن. تمدنی متکی بر معنویت، بر تعالیم الهی که در جوامع بشری شکل بگیرد و بتواند این تمدن انسان را در حوزه عقلانیت، معنویت، عدالت، اخلاق به عنوان سنگهای زیربنای جامعه اسلامی به سعادت برساند. این نشست تفاوتش با نشست‌های دیگر علمی در آن است که جایزه مصطفی صرفاً جایزه به دانش نیست، بلکه جایزه به اون امری است که دو بال دارد: یک علم و دوم ایمان، یک علم و دوم دین مداری. ولذا ما داریم نشست هایی که اشاره کردند عزیزان ما، نشست های علمی، جوایزی که در سطح کشورهای اسلامی داده میشه، اما جایزه مصطفی متفاوته. جایزه مصطفی جوایزش با نگاه با آن است که علم علمی باشد که اصالت داشته باشد، علم علمی باشد که در اون رفاه بشریت، سعادت انسان، آینده انسان، تمدن نوین اسلامی را رقم بزند. حقیقتاً با این نگاه این جایزه داده میشه که بتونه فرهیختگانی رو در عالم و جهان اسلام شناسایی کنه، دست اونها رو روی سن در مقابل همه دانشمندان بلند کنه به عنوان چهره های برتر، که اونها نماد و نمود علم، فناوری و نوآوری شوند و اینان به عنوان الگو برای دانشمندان ما در مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و مراکز فناوری شناخته بشن و جوانان ما رغبت پیدا کنن اینکه جزو بهترین ها باشن. جایزه مصطفی در پرتو نام وجود مقدس مصطفی صلوات الله علیه این رسالت رو به عهده دارد، که این رسالت رسالت بزرگی است که امروز در جهان علم، فناوری و نوآوری به عهده داره. لذا من میخوام عرض بکنم که در جهان علم باید این حرکت یک حرکتی نو، ابتکاری و خلاقانه
تلقی بشه و در جهت گسترش و توسعه‌اش هم باید کاملا تلاش بشه، چرا که این نگاه میتونه نگاه انسان ساز و جامعه ساز و تمدن ساز باشه. نگاه این گونه به علم و دانش و فناوری در خدمت انسان و حیات انسان، اون نگاه یک نگاه اومانیستی است، این نگاه یک نگاه کاملا الهی است. علم در خدمت انسان است، در خدمت رشد انسانه، تعالی انسانه، رسوندن انسان به اهداف در خلقت، هدف در بعثت که انسان به اون جایگاه والا برسه. حتما توجه به علم و دانش که امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه به علم، به دانش، به دانشگاه ها، حوزه ها، به فناوری، به کار دانش بنیان به عنوان یک حرکت محوری، امروز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تأکیدشون به همه مراکز علمی آن است، به همه مراکز صنعتی آن است، به همه مراکز در کشور آن است که باید تلاش دانش بنیان باشه. یعنی ما بتوانیم دانایی را زمینه توانایی کنیم تا بشود یک محصول نوآورانه و فناور و کاملا برای زندگی انسان معاصر. تأکید همیشگی آن است که جوانانی که دارای ابتکار و خلاقیت و نوآوری هستند در این رابطه تلاش بسیاری باید بکنند. ببینید اون چه هم که غرب در جمهوری اسلامی از ابتدا نگران اون بوده، نگرانی چی داشته تا حالا؟ نگرانی این رو داشته که یک تمدن رقیب ایجاد بشه در جمهوری اسلامی در مقابل تمدن ادعایی خودشون، یه تمدن نوینی شکل بگیره که این تمدن مدعی اداره زندگی انسان معاصره. این رو نگران بودن. اساس ایران هراسی، اسلام هراسی هم همین بوده، این که نسبت به اسلام هراس ایجاد میکردن. چرا؟ چون مسلمین دارای یک پیشینه و یک تمدن قوی هستند. اگر به خدایند آگاهی پیدا کنند، دانشمندانش میتونن در عرصه‌های مختلف همچون دانشمندان بزرگ مثل خوارزمی، شما در جبر وقتی که اسم خوارزمی رو میبرید، بسیاری از این نوآوری‌هایی که الان امروز داره انجام بشه در نانو تکنولوژی، در بیوتکنولوژی، در هوشمندسازی، نگاه کنید به سخنان خوارزمی به عنوان مبانی و اصول این نگاه علمی. در علوم پزشکی نگاه کنید به شیخ الرئیس بوعلی سینا به عنوان پدر علم پزشکی که در تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا نام بوعلی می‌درخشد. کتاب قانون بوعلی همچنان به عنوان یک مبنا برای علم پزشکی ما مطرحه. وقتی نگاه می‌کنید در علوم رباتیک همینطور شخصیت‌هایی که می‌بینید، اینا مسلمان بودند، بدیع الزمان مسلمان بوده، خوارزمی مسلمان بوده، در جهان اسلام اینها این کارهای نو و ابتکاری و علوم اساسی رو بنیاد نهادن که امروز همه این مباحث در راستای نگاه‌های اونهاست داره شکل می‌گیره. و امروز هم ما شخصیت‌هایی داریم که در جهان اسلام می‌درخشند، مبتنی بر علم و فناوری نوآوری‌های ایجاد کردن. آقای کاظمی آشتیانی در مؤسسه رویان چه کرد؟ رویای فرزند آوری را برای پدر و مادری که فکر نمی کردن یک روز فرزند بیاورند، این امید را ایجاد کرد و کار بزرگی که انجام داد، بسیاری از ناباوری ها رو با حرکت علمی خودش در کنارش امید ایجاد کرد در بسیاری از خانواده ها. و چهره های دیگری که ما بسیار داریم، از این چهره هایی که در جهان اسلام می درخشند، علم اونها، دانش اونها، اونها از این وحشت داشتن برای ایران هراسی و اسلام هراسی که تمدنی شکل نگیرد به نام دین و به نام دانشمندان فناوری که میتوانند در عرصه های مختلف زندگی انسان معاصر نقش آفرین باشند با استفاده از فناوری، اونها حرف نو داشته باشند. این خیلی مهمه. نکته ای که اونها نگرانش بودن، نگران پیدایش یک تمدن رقیب بود. تمام تلاششون بود که این شکل نگیره. اما امروز به نام نظام اسلامی و به نام ارتباطات علمی و فناورانه در جهان اسلام، این ارتباطات شکل گرفته و یک قدرتی رو در جهان اسلام رقم زده. مسلمان دارای علم نافع که تفکر و اندیشه اونها برای نجات انسان معاصره. اون چیزی که اونها ازش وحشت داشتن اون شکل گرفت. بیداری ملت‌های اسلامی شکل گرفت. نگاه مردم مسلمان با آن است که میتوان با اسلام زندگی کرد. اونها تبلیغشون این بود که اگر برید سراغ دین، این بوی شکلگیری یک نگاه قرون وسطایی را به مشام میرساند، غافل از این که میتوان مبتنی بر دین از بهترین جایگاه‌های علمی و فناورانه برخوردار شد. محاسبات اونها رو کاملا به هم زد. نکته مهم اینه، این که علیه دین و علیه دین مداری اینقدر تبلیغات کردن برای اینه که مسلمان ها مگه میتونن مبتنی بر دین به جایگاه رفیع علمی و فناوری برسن؟ اثبات این قضیه در ایران اسلامی و بسیاری از بلاد اسلامی و دانشگاه‌های کشورهای مختلف اسلامی شکل گرفت و این نکته بسیار حائز اهمیته. لذا ما عمیقا معتقدیم بر اینکه همچنانی که در گذشته افتخارات علوم و فنون بر دوش چهره‌های مسلمان بوده، در عصر جدید نیز بر دوش مسلمانان و دانشمندان مسلمان ما نیز هست. این میتواند برای جهان اسلام و جهان بشریت سخنی نو و تمدنی نوین را نوید بدهد. این نکته بسیار مهم و اساسی است و من پیشنهادم به نشست علمی که فرهیختگان از جهان اسلام حضور دارند و به عزیزانمون که در این نشست با شکوه از استان اصفهان و از بخش‌های مختلفی از استان‌های کشور شرکت کردند، آن است که این نشست‌های علمی را همواره محترم بشموریم و در غنا بخشیدن به این نشست‌ها تلاش کنیم. غنای به این نشست‌ها ایجاب می‌کند که اولاً جایزه مصطفی شامل همه علوم و فنون شود. فقط نسبت به علوم پایه و مهندسی یا علم و فناوری نباشد، علوم انسانی هم بتواند مشمول این جایزه مصطفی شود. ما در علوم انسانی معتقدیم گام‌های بلندی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه و دانشگاه برداشته شده. این پیشنهاد من به این نشست علمی است. نکته دومی که میخوام به این نشست عرض بکنم به عنوان پیشنهاد، آن است که در نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان برای اون چه که امروز بر بشریت می‌گذرد و رنج‌هایی که امروز بشریت از اون در رنج است، اندیشمندان ما بیندیشند و راه‌های نو پیشنهاد کنند و تأکید کنند. امروز زمینه برای پذیرش بین ملت‌ها و بین مراکز علمی و پژوهشی در دنیا بسیار فراهم شده. به نظر ما امروز همچون گذشته نیست. به نحوی است که به برکت خون شهیدان مسلمانان در سراسر عالم می‌خواهند مسلمان زندگی کنند، یعنی هویت اسلامی خود را باز یافتند. هویت اسلامیشون ایجاب میکنه که زندگیشون زندگی اسلامی باشه. لذا این پیشنهاد از ناحیه فرهیختگان و دانشمندان با نگاه به مشکلاتی که امروز پیش پای مردم و پیش پای ملت هاست بسیار میتواند راهگشا باشد، به این معنا که فقط تحقیقات و پژوهش‌های دانشمندان در کتابخانه یا در میدان به اضافه کردن یک تحقیقات بر تحقیقات کتابخانه‌ای نباشد، بلکه بیاد در عرصه زندگی انسان معاصر راهگشا و اثر بخش باشه. حتما میتونه این نشست‌ها به این نتیجه بینجامد که این اون چیزی که خواست مردم و خواست انسان معاصر از فریختگان و دانشمندان و روشنفکران است. ما روشنفکر به کسی نمیگیم که جوامع رو به طرف فرهنگ غربی سوق بده یا به فرهنگ‌های بیگانه. روشنفکر به کسی میگیم که بداند قبل از اینکه دیگران بدانند، بفهمد قبل از اینکه دیگران بفهمند، خوب رصد کنه جوامع رو و جامعه مسلمانی رو، ببینه چه آسیب‌های اون رو تهدید میکنه و فریاد بزنه و هشدار بده قبل از اینکه دیگران هشدار بدن و خود نیز آماده باشه برای ایفای نقش، خود آماده باشه برای نظریه پردازی، خود آماده بشه برای دفاع از نظریه نجات انسان. و الا صرف سخن گفتن در یک جا کفایت نمیکنه، آماده مسئولیت پذیری باشه. این خیلی مهمه. این نگاه کاملا نگاه به علم نافعه، اون چیزی که نبی مکرم اسلام فرمود برای علم و تعریف علم. نتیجه این خواهد شد اون چه که جناب عنوان بصری بعد از 94 سال و بعد از اینکه ابروانش هم سفید شده بود آمد در خونه امام صادق علیه السلام، چند بار حضرت فرمودن که سوال چیه و خواستت، عرض کرد آقا میخوام ببینم علم چیست. امام صادق علیه السلام فرمودن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوریست در دل هر کی خدا بخواد قرار میده. این علم هم خودش نورانیست، هم نورانیت و امید در دلها و جانها ایجاد میکنه و میتونه جوامع بشری رو از ظلمت، تبعیض، ظلم، فساد، ناهنجاری های اجتماعی، ناهنجاری های اقتصادی و فرهنگی نجات بدهد. و امروز جوامع بشری بیش از هر زمانی نیاز به علم نافع دارن، علمی که بتواند در جوامع بشری نورانیت ایجاد کنه، ظلمت را، تاریکی را، تبعیض را و بی‌عدالتی را و فساد را کنار بزنه و به زندگی انسان معنا ببخشه، هویت ببخشه، آینده را برای انسان درست ترسیم کنه، آینده را برای انسان اونگونه ترسیم کنه که انسان احساس بی‌هویتی نکنه، بی‌آیندگی نکند، آینده رو بسیار روشن و امیدوار کننده بداند، بدونه که در این عالم خلقتش فلسفه داشته، بعثت نبی مکرم اسلام فلسفه داشته، ادامه حیات او فلسفه داشته، فراز و فرودها همه فلسفه دارد و یک هدف بسیار عالی و متعالی برای این انسان در نظر گرفته شده. این انسان هیچ زمان احساس پوچی، بی‌هویتی، بی‌شخصیتی و گرفتار شدن در ظلمت و ناامیدی زندگی نخواهد کرد و نجات پیدا خواهد کرد. من از همه دستندرکاران این نشست با شکوه صمیمانه سپاسگزارم، از هیئت سیاستگزاری، از هیئت داوران، از مسئولین عالی در مرکز، عزیزانمون در استان اصفهان، نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان، استاندار محترم، علما، فرهیختگان، دانشمندان، آقایان محترم، بانوان گرامی و همه شرکت کنندگان در این نشست با شکوه تقدیر و تشکر میکنم و برای خودم توفیق میدانم از جانب خداوند متعال که در این نشست علمی و در حضور دانشمندان و فرهیختگان تونستم چند دقیقه نکاتی رو عرض بکنم. امیدوارم که هماندیشی، همگرایی، همکاری، همفکری شما اندیشمندان و فرهیختگان بتواند گشایش‌هایی را در زندگی انسان معاصر ایجاد کند و این نشست موجب رشد علم نافع شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.